الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو روایت را که اعلامی از فقها تمسک کرده بودند به این دو روایت برای اثبات اینکه معونه حج، معونه نذر احجاج، یکون من الثلث در مقابل مدعای مرحوم صاحب عروه، استدلالشون به دو روایت صحیحه زریس و صحیحه ارزم به حضورتون که عبدالله ابن ابی یعفور بود. دو روایت رو مفصل طرح کردیم، سندن هم بررسی کردیم و این معنا به دست آمد که دو روایت صحیح هست، مشکل سندی نداره. مرحوم صاحب عروه بعد از ذکر این معنا که اعلامی از فقها آمدن این استدلال رو کردن، می فرمایند مشکل در اینجا عبارت از این است که ان الاصحاب لم يعملوا بهذین الخبرین فی موردهما فکیف یعملوا بهما فی غیره. آمدن ایشون می‌فرمایند اصحاب ما فقها اعراض کردن از این مدلول، بر طبقش فتوا ندادن، در کتابای خودشون نقل کردن اما بر طبقش فتوا ندادن، اعراض کردن از این روایات و اعراض از خود مورد روایت کردن، یعنی در نظر احجاج یکون و من الثلث رو نپذیرفتن. اون وقت شما چجور میخواید سرایت بدید در نظر حج خود شخص؟ بیاید اینجا سرایتش بدید، بگید حکم در اینجا ثابت میشه که نظر حج هم از ثلث باشه، خود مورد روایت مقبول نیست از نظر مستند فتوایی، چجور این لازمش رو شما میخواید اخذ بکنید؟ بعد ایشون میفرماید بعضی ها خواستن این اشکال رو در روایت جواب بدن که این روایت به ظاهر قابل اخذ نیست. البته در این دوتا روایت، حالا از مثل مرحوم آقای بوجردی و دیگران که میگن اضطراب متنی در روایت هست یا مثلا مطالب خلاف قاعده هست یا چه هست، اونا بگذاریم. مرحوم صاحب عروه تیکهی که نقل میکنن، ایشون میفرماین که بعضی ها آمدن حمل کردن این دو روایت را که این نظر احجاج در حالت مرض بوده، این میره جزو منجزات مریض که اگر کسی در مرض فوت سفارش و وصیتی داشت، این منجزات مریض از ثلث برداشت میشه. اینجا هم مرض در حال موت بوده، ظاهر روایت این رو نشون نمیده اما این حمل شده. مرحوم صاحب عروه میفرماین ما در منجزات مریض چیزی که آمدیم گفتیم غیر از این است. ما گفتیم اون منجزات مریض هم باید از اصل برداشته بشه نه از ثلث. اون در جای خودش بحث میکنیم، اون سورس نیست، بس این حمل بی خوده. بعد میفرمایند که البته این معنا رو از فاضل هندی در کشف اللسان ایشون اخذ میکنند. خود فاضل هندی در کشف اللسان ایشون بعد از آنی که دوتا روایت رو نقل میکنه و استدلال میکنه، میخواد تحکیم کنه مدلول روایت رو، این بیان رو میاد ضمیمه میکنه. ایشون میفرمایند احجاج غیر لیس الا بذل المال حجهی، پول دادنه. احجاج غیر یعنی آدم پول بده به کسی که بره حج، پس این واجب مالی میشه. فخوبه دینون مالیون محض، دین مالی محض وقتی شد فإذا لم يجد إلا من الثلث فحج نفسه أولى. اگر امام صلوات الله و سلامه علیه در این واجب مالی که دینه میفرماید از ثلث مال بده، در حج خودش یعنی در نظر حج خودش، من نظر ان یحج، خودش حج به جا بیاره، این اولویت داره. چرا اولویت داره؟ برای اینکه احجاج واجب مالی محض از نظر ایشون، که این رو بعضی دیگه از آقایونم میگن احجاج فقط پول دادنه که آقای خویی بد رد میکنه، اما حج نفسش فعله، ولو برای مقدماتش پول میده اما واجب مالی نیست، واجب فعلیست، به اصطلاح واجب عملیست، یک عملیست بر عهده من گذاشته شده. این رو این استدلالیست که مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان داره، و علت این که این استدلال رو میاره که انه مرحوم فاضل هندی میخواد اون استبعاد استدلال به این دوتا صحیحه رو از بین ببره، یعنی این دوتا صحیحه استراب در بحثشون، خلاف قاعده بودن مدلولشون، سلس هست، اخراج از سلس هست بدون وصیت، خب این با ادله وصیت منافات داره، این رو ایشون میخواد یه قدری این اشکالات رو سست بکنه، میخواد اینجور بگه که این معنا قابل تصویره، این قابل تصویره و دوتا روایت قابل استدلال به این بیان. مرحوم نراقی رضوان الله علیه در کتاب مستند بعد از اینکه دوتا روایت رو نقل فرمودن میفرمایند بله هیچ کس بر طبق این روایات فتوا نداده. البته حالا این مدعای مرحوم نراقی رو ما اشکالم داریم، فعلا نقل قول از ایشون میکنیم، چون قبلا در حاشیه مرحوم محقق عراقی بر عروه داشتیم که شیخ طوسی رضوان الله علیه که این دوتا روایت رو در تهذیب نقل کرده خودش بر طبق این روایت فتوا داده، غیر شیخ طوسی از فقها اعراض کردن، یعنی اعراض شامل شیخ طوسی نمیشد. این رو مرحوم محقق عراقی فرمود. اما اینجا مرحوم نراقی میفرماید کسی فتوا نداده به این روایت در مورد هما، یعنی در نظر احجاج از سلس باشه هیچ کس فتوا نداده، بل اخرجوه من الاصل. فتوای مشهور فقها در این مسئله در نظر احجاج این است که باید از اصل برداشته بشه. حالا میگیم علت این فتوای مشهورم چیه و مستندشون کدامه. لما دله، ایشون استدلالی که میکنن میفرمایند برای اینکه احجاج حق مالی است، حق مالی هم از اصل باید برداشته بشه، اما این دوتا روایت، دوتا صحیحه که آمدن میگن از سورس برداشت بشه، یه جوری باید درستش کنیم، درستش کنیم یعنی حملش کنیم. این دوتا روایت به موردش، به مدلولش نمیشه اخذ کرد و فتوا داد که بیاییم بگیم به مقتضای این دوتا روایت، دوتا صحیحه، نظر احجاج یکون رو از سورس. سه تا بچه حمل هم مرحوم نراقی در مستند آورده برای اینکه توجیه کنیم این روایات را. بچه اول این است که بیاییم بگیم در اینجا نظری که کرده نظر بدون صیغه بوده، صیغه نظر نداشته، صیغه نخونده، لله علیه نگفته، همینجور زبانی گفته خدایا نظر میکنم مثلا این باشه. ولو ما حالا خود ما شخصا نظری که صیغه‌ام نداشته باشه لله علیه نگه، اگر همون مضمون رو به فارسی هم بگه یا التزامش به همین مضمون باشه این نظر نافذه. این نظر مرحوم نراقیه. نراقی می‌فرماید در اینجا نظر کرده بدون صیغه نظر، خب بدون صیغه عند الفقها، عند مشهور الفقها نظر نافذ نیست، بنابراین امام برای اینکه حالا این بی نصیب نمونه فرموده از سلطش کم کنید، توجیه دیگه. دوم اینکه اینجا قصد تنفیذ حج منظور رو داشته، قصد داشته که این کار رو بکنه، صیغه هم بخونه، اما این موت نذاشته، مرگه آمده زودتر آمده، مرگ نذاشته، این برسم چون می دانستن این همچی قصدی داشته آمدن خدمت امام عرض کردن، امام فرمود حالا از سورس مالش کم کنید و انجام بدید براش، وجوب قضایی در کار نبوده در اینجا. و بچه سومی عرضم به حضورتون که ایشون باز دارن. یکی هم وقوع نظر فی مرض الموت بوده، خب در حالی که این مرض مرضی بوده که منتهی به موت شده. این وجوهی که مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند، هیچ کدام از اینها یک وجه اساسی در روایت نداره. یعنی ما از خود روایات استفاده کنیم که مرض موت بوده، مرض بوده اصلا در نمیاد، صیغه نخونده در نمیاد، قصدش این بوده مرگ نذاشته در نمیاد، توجیهه. اما توجیهیست که قرینه نداره در روایت که یک توجیه وجیهی باشه. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستمسک بعد از اینکه این فرمایش را از نراقی نقل میکنه که نراقی آمده استراب متنی این دوتا روایت را به این صورت سه بچه همزه کرده، میفرماید که اینکه ما بیایم هم بکنیم بر صورت عدم اجراء صیغه و یا حمل بکنیم که نتونه صیغه رو جاری کنه تا به اصطلاح از دنیا رفت، همش برای اینه که نراقی در صدد است که روایت و مضمون روایت و این مدلول رو از اون حالت خلاف قاعده بودن در بیاره، یعنی مضمون رو مطابق قاعده جلوه بده. در ظاهر روایت اینجور نیست، خلاف قاعده است و این مخالفت قواعد عرض به حضورتون که در این روایت هست. این محذور به قول معروف وجود داره، اینو باید یک جوری عرضم به حضورتون که درستش کنیم. خب تازه درست بخوایم بکنیم وقتی نظر منعقد نمیشه چون صیغه نداره، یا قصد نظر داشته مرگ نذاشته، خب این لازم الوفا نیست. وقتی لازم الوفا نیست، ورثه وظیفه ای ندارن انجامش بدن، به چه مناسبت از ثلث برداشت بشه؟ وصیتی هم در کار نیست. اینا نیست آخه، مشابه نیست. این دوتا روایت صحیحه میگه از ثلث بردارید، شما چی میفرمایید؟ دوتا روایت صحیحه میگه از ثلث بردارید، ما گیرمون در همینه، توجه بفرمایید. این از ثلث برداشتنی که مشکل برای ما درست کرده. ببینید کتابای فقها رو ببینید، مشکل اساسی درست کرده که یعنی چه نظر احجاج رو امام میفرمایان از ثلث بردارید بدون وصیت، بدون اینکه بدون وصیت چه مناسبت از ثلث برداشت بشه؟ چه اختیاری میت نسبت به ثلث مالش بدون وصیت داره؟ و بعد ورثه چه الزامی دارن برای اخراج از ثلث؟ اینا خلاف قاعده است. وقتی خلاف قاعده است، این آقایون مثل فاضل هندی، مثل مرحوم نراقی میخوان توجیه بکنن. ایشون در واقع مرحوم صاحب قربه مرحوم آقای حکیم بعد از اینکه این مطالب رو ذکر میکنن، میفرماین تعبیر ایشون اینه: فتوجیهات المذکوره فیها تخلص عن محذور و وقوع فی محذور آخر. این آقایون توجه نکردن مثل نراقی، شما یک مشکل رو در مدلول روایت حل میکنید میفتید به مشکل دیگه. مشکل دیگه چیه؟ شما میخواید ثلث بدون وصیت رو توجیهش کنید به چی؟ به اینکه نظر بدون صیغه بوده. خب بدون صیغه بوده، لزوم وفا از کجا میاره؟ به چه مناسبت از ثلث یا اصل مال، به چه مناسبت اصلا از مال میت برداشت بشه وقتی منعقد نشده؟ محذور دیگر اینه. و همینجور ایشون میفرماین از منطق الجمان نقل شده که حمل کردن مدلول این دو روایت را در صورت عدم تمکن از ادا نظر کرده اما نمیتونه بده. حالا اینا چیزاییست که در اینجا گفته شده. عمده اشکالی که در روایت هست، این همه محاذیر رو تأکید میکنه، همون معناست که در اینجا سلس برداشت از سلس باید به مقتضای وصیت باشه. این مشکلات رو ما در مدلول دو روایت داریم. پس دو تا روایت صحیحه داریم، هر دو صحیح هست، گیر در صحت سندشون نیست، اما مدلولشون خلاف قاعده است، مستربه، فقها بر طبقش فتوا ندادن، مستند فتوای خودشون قرار ندادن. این مشکل به اضافه اینکه یک روایت در مقابل این دوتا روایت وجود داره، معارض است این دوتا روایت، یعنی صحیحه زریس و صحیحه عبدالله ابن ابی یعفو معارض است به روایت دیگر. مرحوم آقای بروجردی در حاشیهشون در اینجا بر عربه می‌فرمایند ما انهما معارضان به روایت مسمع ابن عبدالملک المؤیدت به اشتهار الفتوا به صدرها و خلوبها من الاستراب فلمت به خلافها. این دوتا روایت معارض است با یه روایت دیگر که اون روایت دیگر، حالا صدر و زیلش رو باید مشخص بکنیم، صدر روایت مورد عمل اصحاب، استراب متنی هم نداره، ولی حالا ایشون در این حاشیه نظرشون به این است که زیل روایت اونجا هم مورد فتوای اصحاب نیست، حالا میگیم، اما صدر روایت محفوظ از این اشکاله. روایت اینه، روایتی که آقای بروجردی مورد نظرشونه، که این روایت رو در همین باب نزور حج مرحوم صاحب عروه در مسئله 13 اینو مطرح میکنه. روایت رو متن روایت اینه: محمد ابن یعقوب رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن مسمع قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، خدمت آقا عرض کردم، کانت لی جاریتون حبلا، یه کنیزی من دارم که حامله شده از من، و نظرت لله عز وجل ان ولدت غلاما ان احجه او احج عن او احجه ان، احجه بخونی احجاج دیگه، من نذر کردم لله که اگر خداوند پسری به من بده به حج بفرستمش یا از طرفش کسی رو وادار کنم حج بره، حجی براش انجام بده. احجه هم خوندن یعنی خودم براش حجی به جا بیارم. حالا اینم باشه اشکال نداره، چون لفظ اول ان احجه یعنی حج بدمش، یعنی به حج بفرستمش، این احجاجه، درست شد؟ چون اگر دومی باشه یه خودم حج به جا بیارم، اون خیلی راحت دیگه در اون لازمه اش که حج نظری هم اینجا شامل میشه، مشکل ما حل میشه. حالا اینا رو کار نداریم. فقال امام صلوات الله و سلامه علیه، امام صادق جواب از سؤال این رو مستقیم ندادن، نفرمودن، بلکه در مقام جواب روایتی از رسول الله صلوات الله و سلامه علیه رو بیان فرمودن. فقال ان رجلا نظر لله عز وجل، امام داره در جواب این میگه، فی ابن لهو ان هو ادرکه ان یهج ان او یهج ان او یهج او، اگر خداوند پسری بشداد و این ادراک کرد، یعنی پسر رو دید، به دنیا آمد وقت حیاتش، ادرکه یعنی در وقت حیات خودش این پسر به دنیا آمد، اینجا ان یهج ان براش حج بفرسته کسی رو، او یهج او یا حجش بده. خب فما تلعب، این بابا مرد، همچین نظری کرد بعد مرد، و ادرک الغلام بعدو، بعد مرگش غلام رو ادراک کرد، زمان حیاتش این بچه رو ندید، و اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آمد خدمت این بچه، آمد الغلام، این بچه آمد خدمت آقا رسول الله فسأله عن ذلک. بچه خوبی بوده که بابای ما برا من همچین نظری کرده بود، من که به دنیا آمدم با همچین نظری به دنیا آمدم، و اینو چه بکنیم الان؟ فأمر رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و آله، ان یحج ان مما ترک ابوه. آقا رسول الله امر فرمودن که حج براش به جا آورده بشه. از چی؟ مما ترک ابوه، از ما ترک پدرش، از مال پدرش یه حجی احتیاج او نذر کرده بود، حجی به جا بیاره. این روایت تمام، این جواب آقا امام صادقه. خب عنایت بفرمایید، در این روایت حالا ما میخوایم مشکلات اون روایت رو حل کنیم، معارض شده با این روایت، در خود این روایت هم مشکلاتی داریم. خب صدر روایت اینجا از نظر مدلول دقت کنید، دلالتش رو بررسی کنید، صدر روایت اینه، با ذیل فرق میکنه، صدر روایت اینه: کانت لی جاریتون حبلا نظرت لله عز و جل این ولدت غلامه، اگر من بچه‌ای برام به دنیا آمد این ان احجهو، حجش بدن. اینو سوال میکنه اینجا در نظرش ادرکه نداره که زمان حیاتش ولادت رو ادراک کنه، درسته؟ نظر کرده که من نظر کردم این جاریه، این زن حامله هست، یه بچه پسر به دنیا بیاره برام، من یه حج به جا بیارم، از طرفش نه به جا بیارم، یک حجی رو بگم انجام بدن، احجاج کنم براش، درو این نظر رو کرده. خب بمونه یا بمیره، این مطلقه، این صدر روایته. امام این صدر رو میخوان جواب بدن دیگه، وقتی امام میان در جواب سائل روایتی رو مطرح میکنن، یعنی اون روایت از رسول الله صلوات الله و سلامه علیه جواب از سؤال راوی هست در صدر، اونی که در ذیل هست که جواب پیغمبر هم دنبالشه، که قاعدتاً جواب رسول باید جواب این سؤال اول راوی هم باشه، امام برای همین رو نقل میکنن. در اون فرض اینه که نظر میکنه که اگر خدا بهش بچه‌ای بده و ادرکهو بچه رو ببینه احجاج کنه براش، اینه دیگه. مورد سؤال اصلی ادرکهو نداره، جوابی که امام میده و روایتی که از رسول الله نقل میکنن ادرکهو داره. جواب آقا رسول الله اینه که این احجاج باید از ما ترک مال صورت بگیره. حالا این ما ترک یعنی اصل ما ترک دیگه، سلس نیست دیگه، مقابل سلسه، اینو آیونی که بهش عمل کردن ما ترک رو اصل مال گرفتن. رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه می فرماید از اصل مال این احجاج باید صورت بگیره، درسته؟ حالا اجازه فرمایید، حالا اونو بحث میکنیم، حالا الان چیزش نکنیم. حالا کسانی که آمدن معارض گرفتن با اون دو روایت، چون این سورس نداره، میگه ما ترک آمدن گفتن، شما میگید اصل مال نداره، اما ترک اگر میخواد بگه سورسش باشه یا ربعش باشه حتی این میکنه، اما ترکه، از ما ترک، این حمله بر اصل میشه. حالا شما خیلی چیز ناامید نباشه، چون آقای خویی هم مثل اشکال شما رو داره، ایشون فرمان مطلقه، هم شامل سورس میشه هم اصل، ما ردش میکنیم بعد. حالا اینو شما علی حال حرف یه چیز نه، نمیدونم پیش مطالعه کردید یا نه، اما حرفتون به حجی داره. حالا اینجا ما ترکه، آیونی که آمدن این روایت رو به عنوان معارضه کردن در مقابل اون دوتا روایت، اونا میگن سولس، این میگه ما ترک یعنی اصل، اینجور همه کردن. حالا مشکل ما اینه در اینجا، در همین روایتی که معارض بخوایم قرار بدیم، حالا بخش سندی جدا بحث میکنیم، مشکل در این روایت عبارت از این است که در صدرش ادرک الرجل الغلامه نیست، ادراک بکنه یا نکنه، نذر کردم این زن حامله پسر بزاد این کارو بکنم، حالا من باشم یا نباشم، این نذر احجاجه. اینجا نظر احجاج منعقد میشه، منعقد میشه. چرا؟ چون ادرکه که توش نیست. اینم بعدن پسر زایید، درست شد؟ ولو لم یدرک این غلام را، نظر منعقده. اما در قسمت دوم که امام روایت رسول رو صلوات الله و سلامه علیه نقل میکنن، اونجا ادرکه داره، یعنی این نظر کرده که اگر این زن زایید پسر آورد و من ادراک کردم پسر رو دیدم، این احجاج رو به جا بیارم. نظر احجاج اندل ادراکه. خب در اینجا شما فقها ها چی میگید؟ اگر این ادراک نکرد، نبود و ندید، اصلا نظری منعقد میشه؟ نظری منعقد نمیشه؟ نظری منعقد نشده؟ خب پس اون روایتی که امام دارن نقل میکنن، جواب رسول صلوات الله و سلامه علیه در خود مورد اون روایت پیغمبر محل تأمله. یعنی اون جواب که یخرج معونه احجاج از اصل مال از ما ترک وجه نداره، نظری منعقد نشده. نظر کرد اگر این بچه به دنیا بیاد من ادراکش بکنم ببینمش، یعنی چشمم به این پسر بیفته بعد نظرم ادا بشه، خب این نشده، ادراک نکرده، مرد قبل از این که این به دنیا بیاد. آمده خدمت آقا رسول الله، آقا رسول الله چجور فرمودن که این نظری که منعقد نشده هزینه احجاج از اصل مال برداشت بشه؟ این ذیلیست که کسی بهش عمل نکرده، این ذیل. اما آقایان فقها این روایت رو میگن، میگن ذیل ولو اشکال داره، خلاف قاعده است، مورد عمل نیست، مستند فتوا نیست، اما صدر روایت که گیر نداره. صدر روایت نظر منعقد شده داره، درست شد؟ نظر منعقد شده وقتی داره، لا محاله. ما اینجا میایم نسبت به نظر منعقد شده جواب رسول رو، امام اصلا اون روایت رو در جواب این آقا داره میگه، مراد امام این است که جواب رسول رو به اینجا بزنه. جواب رسول الله صلوات الله و سلامه علیه این است که این هزینه این احجاج رو از ما ترک میت برمیداریم، که آقایون هم که در اصل مال، که حالا اونو بعد بحث میکنیم، از اصل مال برداریم. این روایت رو با این دلالت آقایان، این دلالت اینجور با همین اشکالاتی که داره، یعنی روایتی که صدری داره، ذیلی داره، ذیل مبتلا به این اشکاله، صدرش همونجور که آقای بروجردی میفرماید صدرش هیچ مشکلی نداره، استرابی در بعد نداره، جواب رسول به صدر هم میخوره، نسبت به صدر عمل اصحاب رو داریم، عمل اصحاب هم باز قرینه است، یعنی اصحاب آمدن معونه نظر احجاج رو از اصل مال برداشتن، مستند رو این روایت قرار دادن، نه اون دوتا روایت که سلس میگه. این چیزیست که ما در اینجا در این دو روایت داریم. مرحوم صاحب عروه نسبت به این روایت میفرماین عمل بهی جماعتون، جماعتی به این روایت عمل کردن و علا ما ذکرنا لا یکون مخالفن للقاعده، روایت مخالف قاعده نیست، کما تخیله سید و ریاض، مرادشون مرحوم آسد علی صاحب ریاض المسائله، ایشون مخالف قاعده دید روایت رو، و قرره علیه صاحب الجواهر، صاحب جواهرم آمده همین رو تقریر کرده و قال ان الحکم فیه تعبدیون علا خلاف القاعده، گفته اینجا هم خلاف قاعده وجود داره و خود تعبدیه. حالا مراد ایشون مرحوم صاحب عروه از این بیانی که در متن عروه دارن و قرره علیه صاحب و ریاض مرادش چیه؟ این مراد رو در مسئله 13 مرحوم صاحب عروه بیان کرده. این مسائل پشت سر هم واقع شده، مرحوم صاحب عروه هر کدومش رو در یک جا عنوان میکنه، منتهی اشاره به هم دیگه میکنه. اونجا میفرماید لو نظر الاحجاج، معلقاً على شرط که مجیء المسافر، اگه مسافرام از سفر سلامت برگشتن یه حج میدم به جا میارن. او شفاء المریض فمات قبل حصول شرط، قبل از آنی که شرط حاصل بشه مرد، یعنی قبل از آنی که مسافرا بیان مرد. مع فرض حصولهی بعد از آنک، بعد مردنش خب این حاصل شد یه مسافر آمده، و تمکنهی منه قبله، این که نظر احجاج کرده بود اگر مسافران به سلامت بیان من این احجاج رو انجام میدم، تمکن از این عملم داشت، یعنی پول داشت بده حج به جا بیارن، این تمکن رو داشت. میفرماید فظاهر وجوب القضاء، این ولو بعد از مرگش این پیدا شده فرق نمی کنه. این گفته مسافرها از سفر برگردن، این تا زنده بود مسافرها از سفر بر نگشتن، مرد اما بعد مسافرها از سفر برگشتن. ایشون می فرماید این نظر منعقد میشه، نظر احجاج منعقد میشه. پس و ظاهر هم می فرماید وجوب قضاه، خودش که مرده به جا نیورده این ورثه باید قضا بکنن از طرف او. الا ان یکون مراده التعلیق علی ذلک الشرط مع کونه حیا، نه مگر اینکه معلقش کنه، مسافرا برگردن ببینم من باشم معلق بر بودن خودم، اگر این باشه بله. بعد فر می فرماید میدل علی ما ذکرنا خبر مسمع ابن عبدالملک، این خبر مسمع ابن عبدالملک رو اینجا ایشون نقل میکنه. مرحوم آقای حکیم ضمن اشاره به مشکلاتی در این روایت عنوان می فرمایند که در شرایع مرحوم محقق، چون کتاب اصلی آقایون که حاشیه می زدن یا نمی دونم شرح می کردن قبل از عروه شرایع بوده دیگه، حتی بنای درس های خارج هم بر شرایع بوده، بعد بر اساس عروه شده، ایشون می فرمایند در خود شرایع مرحوم محقق که یکی از متین ترین متنهای فقهی ماست، می فرماید لو نظره این رزق ولدن یحج به او یحج عنه ثم مات الوالد، اینجا حج بالولد او عنه من صلب ماله، ایشون هم فتوا داده من صلب مال یعنی از اصل مال، اگر نظر کرد که خدا بچه به من بده من یک احجاجی یا بچه رو به حج بفرستم یا دیگری رو، بعد خود والد مرد، نظر کرد و مرد، اینجا این هزینه این احجاج از صلب مالش برداشته میشه. مرحوم سید علی طباطبایی صاحب ریاض رضوان الله علیه که شرح میکنه این متن رو، مفروض مسئله رو این قرار نمیده، مفروض مسئله رو حصول و شرط المعلق علیه نظر فی حال الحیات قرار داده، یعنی اون شرطی که نظر برش معلقه این شرط باید وقتی حاصل بشه که این خودش زنده است، شرط انعقاد نظر اینه و الا نظر اصلا منعقد نمیشه، ایشون این رو میفهمن. و حین اذن یکون الوجه فیها القواعد الاولیه، ما اینجا نگاه به روایت نمی کنیم، میرم سراغ قواعد اولیه. ولذا اعتبر فی محکی المسالک التمکن من المنظور حال الحیات، در زمان به اصطلاح حیات خودش تمکن داشته باشه از انجام این نظر، یعنی نظر منعقد بشه، شرط حاصل بشه، تمکن از ادا کی سنجیده میشه؟ وقتی حصول شرط، یعنی مسافرا آمدن من بتونم مکه برم، این تمکن باید حال حیات باشه. این چیزیست که مرحوم شهید در مسالک فرموده، ولذا ایشون می فرماین ولا تکون الروایه، اگر اینجور گفتیم لا تکون الروایه معمولا بها عند احد منهم، این روایت، روایت مسمع، این مورد عمل هیچ کدام ارزم از اعلام نیست، لانها غیر مضمون العبارت المذکوره. بعدم شو می فرمایند اتفاق الفتوا علا تصویر المسئله به نحو ما فرزنا و لذا استدل علیها به ما اسلفنا. اولا راه استدلال این روایت نیست، روایت دیگره. در این روایت مسمع فراز اولش اینه نظر کرد بچه‌م به دنیا بیاد این ادرکه نداشت، اما بچه وقت حیاتش که به دنیا نیمد. اینجا اگر این بچه به دنیا بیاد و این حیات داشت و امکان احجاج داشت نظر منعقد میشه، ولی نظر منعقد نمیشه، درست شد؟ فضلن از اون زیل که شرط کرده این ادرکه، پس این روایت مورد عمل نیست. این روایت این اشکار رو هم از مرحوم شهید رضوان الله علیه در مسالک داره. اینجا اشکالی صاحب جواهر داره تا فردا ان شاء الله.